در مهترست امروز جناب آقای دکتر احمد مهدوی اردکانی مدیرعامل شرکت دانشبنیان پوشش‌های نانو ساختار هستند که بیشتر درباره این شرکت، محصولاتی که تولید میکنه و جایگاهی که در صنعت علم کشورمون داره قرار هست با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر مهدوی سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای هاشمی مجری خوب برنامه رادیو تهران و شنوندگان عزیز برنامه علم بهتر است. در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای دکتر میفرمایید از ماجرای شرکتتون و اینکه چیکار میکنه و تولیداتش در چه صنعتی میتونه کاربرد داشته باشه لطفا.
عرض کنم شرکت پوشش‌های نانوساختار در سال 1985 در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف، همون جایی که خود من در رشته فیزیک فارغ التحصیل شدم ازش، تأسیس شد و یک شرکت اصطلاحاً یک نفره‌ای بود و خدا رو شکر از سال 85 تا امروز که من در خدمتتون هستم حدود 16 نماینده در کشورهای مختلف جهان داریم که نماینده ما هستند و در کشور خودشون اقدام به فروش محصولات ما میکنن. کاری که ما انجام میدیم طراحی و ساخت سیستم های لایه نشانی در خلا هست.
یعنی چی؟
یعنی این که شما هوایی که ما داریم توش تنفس میکنیم رو، یک محفظه رو آماده میکنیم، فشار داخل اون محفظه رو حدود 1 میلیارد برابر پایین تر از فشاری که ما توش تنفس میکنیم کاهش میدیم و در نتیجه یه محیطی داریم که دیگه درش اکسیژن نیست، نیتروژن نیست، گرد و غبار نیست و توی این محیط خلا اقدام میکنیم به لایه نشانی روی زیر لایه های مختلف یا تبخیر مواد فلزی. مثلا شما آلومینیوم رو اگر توی اتمسفر دماش رو ببرید بالا، اول ذوب میشه، دماش رو ببرید بالا شروع میکنه به بخار شدن، متأسفانه به دلیل وجود اکسیژن با اکسیژن ترکیب میشه و میشه اکسید آلومینیوم. اکسید آلومینیوم سیاه رنگه، ولی اگر همین کار رو توی خلا انجام بدیم به دلیل اینکه اونجا هوا وجود نداره، اکسیژن وجود نداره، یک لایه بسیار براق روی مثلا یه تیکه پلاستیک گذاشتید اونجا خواهد نشست. رفلکتورهای چراغان خودرو رو به این روش می‌سازن. یعنی با استفاده از قالب‌های پلاستیکی فرم چراغ مثلا جلوی خودرو رو در میارن و بعد میذارنش داخل سیستم هایی که خلع میشه و بعد آلومینیوم رو تبخیر میکنن و یه لایه نازکی از فلز میشینه روی اون پلاستیک.
درست.
سیستم لایه نشانی در خلع کاربردهای متعددی داره و حوزه های متعددی رو هم پوشش میده.
خوب.
من قبل از اینکه حالا ورود پیدا بکنم به توضیح در مورد قسمت های مختلف و کاربرد های این دستگاه هایی که ما میسازیم،
بله،
یه اشاره بکنم. نگاه میکنید مثلا ما میبینیم در ادبیاتمون 700-800 سال پیش میگفتن که جمشید پادشاهی بوده که یک جامی داشته و اون جام اسمش بوده جام جم. وقتی نگاه میکرده داخل این جام از احوال دنیا آگاه میشده. شاید یکی از دلایل این که ساخت صدا و سیما یه بخشش ساختمان جام جم هست از همون گرفته شده. این یک رویایی بوده که بشر این رویا رو داشته که جامی داشته باشه، کف دستش بگیره و از احوال دنیا مطلع بشه. این اتفاق الان افتاده و ما با تلفن‌های همراهی که داریم و پیشرفتی که علم کرده تو حوزه‌های مختلف، به راحتی الان میتونیم هر گوشه دنیا اگر خبری باشه ما مطلع بشیم. یعنی واقعا اون جام جمع افسانه جمشید به حقیقت پیوست.
درست.
چون اسم برنامه‌تون علم بهتر است، من این مطلب رو خدمتتون عرض کردم. این اتفاق وقتی میفته که به صورت به قول معروف متوازن تو بخش های مختلف ما از نظر علمی و تکنیکال رشد داشته باشه. مثل بدنی که وقتی یه بچه رشد میکنه، سرش، دستش، بدنش متناسب با هم رشد میکنه. این اتفاق توی الکترونیک افتاده، توی آیتی افتاده، توی ارزم به حضورتون که فیزیک، توی نانو، یه مقدار توی متالوژی، و اینها دست به دست هم داده تا شده این چیزی که ما داریم میبینیم. حالا یکی از کارهایی که دستگاه‌های ما انجام میده، ساخت اون میکروپروسسورها و قطعاتی هست که داخل تلفن‌های همراهمون و تجهیزات الکترونیکی قرار میگیره. شما اگر برگردید به حدود 60-70 سال پیش، 50 سال پیش، به جای آی سی ها و میکروپروسسورها لامپ ها بودن، یعنی تلویزیون ها رو که نگاه میکردید بسیار بزرگ بودن. وقتی بچه هایی که متولد دهه 40 و 50 بودن یادشونه، بله، تلویزیون رو وقتی روشن میکردی باید یه چند دقیقه وای میسادید گرم بشه.
بله،
ولی با پیشرفتی که الکترونیک داشت و تونست ورود پیدا بکنه به بحث سیلیکون و ترانزیستور و میکروپروسسورها، این تبدیل شد به تجهیزات بسیار با حجم کوچیک و بسیار کارآمد. کاری که حالا یه بخشی از کاربردهای دستگاه ما این هست که میتونن مثلا روی یک سیلیکونی به اندازه پشت ناخن دست با استفاده از دستگاه ما که یه بخشی از اون کار رو انجام میده، هزاران ترانزیستور رو روی یک سطحی به اون کوچیکی طراحی بکنن و بسازن. و خود این باعث میشه که شما یه تلفن همراهی دارید که قابلیت و توانایی های پروسسینگش و کارایی هاش از یه کامپیوتری که 20 سال پیش بوده 100 برابر بیشتره. یعنی سایز رو کوچیک کردیم و توانایی ها رو افزایش دادیم، که باز هم به این بسنده نکردن و علم داره میره به سمت ترانزیستورهای کوانتومی که بتونه توانایی خیلی بالاتری رو ایجاد بکنه. اگر دوستان میخواد یه مقدار به ذهنشون نزدیکتر بشه کاری که ما میکنیم چیه، فکر کنید ما مثلا موجوداتی هستیم که زیر آب زندگی میکنیم و بعد قراره که در ارتباط با مثلا شکر یا نمک تحقیق بکنیم. خب شما فکر کنید یه بسته‌ای دارید کاملا سیل شده که آب توش نفوذ نمیکنه، توش نمک یا شکره. به محض اینکه اینو باز بکنید، ورود آب باعث میشه که این حل بشه و اصلا از بین بره. یه سری مواد ما داریم، چون ما الان روی کره زمین که هستیم، اقیانوسی از هوا بالا سر ماست. تا 100 کیلومتر هنوز هوا وجود داره، فشار داره وارد میکنه. و بعضی از مواد هست، اینها رو به محض اینکه درشون رو باز بکنیم، با هوا ترکیب میشن و اصلا یه چیز دیگه میشه یا از بین میره. بنابراین مجبور هستیم که اینها رو توی خلا باهاشون کار بکنیم. ما فرض کنید حالا اون نمک یا شکری که عرض کردم خدمتتون توی استخر وقتی اون زیر هستید، خب کاری که باید بکنیم باید اینو بذاریم داخل یه محفظه، هر چقدر آب تو اون محفظه هست باید خارج بکنیم، بعد دسترسی داشته باشیم در اون ظرف رو باز بکنیم، بعد مثلا نمک یا شکر رو بیاریم بیرون و تو محفظه حالا باهاش میخوایم تست بکنیم، آزمایش بکنیم. این کاری هست که ما داریم انجام میدیم. البته خود تکنولوژی خلا تکنولوژی خیلی وسیع هست، کاربردهای زیادی داره توی صنایع غذایی، توی نمیدونم صنایع هوا فضا. مثلا ماهواره‌ای که قراره پرتاب بشه به فضا، این قبل از اینکه بره اون جایی که هوا نیست، باید یک شبیه ساز فضایی اینجا براش درست بکنن، خلا بکنن سیستم رو. اونجا توی شب سرمای بسیار شدیدی داره، باید اون سرما رو براش ایجاد بکنن. توی روز تابش شدید آفتاب داره، گرما داره، و اینها باید اینجا تست بشه تا یک ماهواره با اون هزینه بالایی که براش وجود داره رو وقتی که پرتابش میکنن به ماورای جو این بتونه سالهای سال به کارش ادامه.
متوجه شد. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم آقای دکتر لطفاً. برمیگردیم ادامه توضیحات شما رو میشنویم. مصاحبه میکنم که میانه صحبتتون وارد شد.
نبض تفکر دانشمندان ایران در علم بهتر است رادیو تهران.
علم مثل یه چراغی است که راه رو روشن میکنه که انسان بدون کجا میره و پیشرفت به سوی کمالات با علم حاصل میشه.
علم بهتر است شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 روی موج اف ام ردیف 94.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. علم بهتر است رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. آقای دکتر احمد مهدوی اردکانی مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشورمون در کنار ما هستند و مهمان برنامه‌مون. درباره فعالیت‌های شرکتشون با ما در بخش اول صحبت کردن. من میانه صحبتاشون وارد شدم برای اینکه تنفس کوتاهی داشته باشند و دوباره ادامه بدیم گفتگومون رو با ایشون. آقای دکتر فرمایشاتتون نیمه کار مونده بود، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من یه مقدار از کاربردهای سیستم های لای نشانی
بله دقیقا میخواستم درباره همین صحبت کنم. بله.
ببینید توی به این روش شما میتونید لایه های رو ایجاد بکنید که اینها شفاف هستند ولی حادی جریان الکتریسیته هستند. کاربرداش مثلا شیشه‌های عقب خودرو رو نگاه بکنید، گرمکن‌هایی داره که این گرمکن‌ها اومدن یه سیمای نازکی رو رد کردن بین لایه شیشه، ولی روی سیستم‌های جدید شما اصلا نمی‌بینید همچین لایه‌ای وجود داره و یک لایه رسانه‌ای که میتونید شیشه رو تو زمستون گرمش بکنید که مثلا اون یخ پشت شیشه آب بشه. یا مانیتورها، شما نمایشگرهایی که روی موبایل دارید، روی تلویزیون دارید، اینها همه اون لایه شفاف رسانه رو داره و الان کمپانی‌های بزرگ تلفن همراه می‌سازن دارن کار می‌کنن روی اینکه کیفیت رنگ بهتری اینها داشته باشه روی صفحات و مانیتورها و تلفن‌هایی که خم میشه صفحه مانیتورش، یعنی تا میکنن و بعد بازش میکنن، دارن روش کار میکنن. یه چیزی که همه افراد باش سر و کار دارن و شاید ندونن اینها چطوری ساخته میشه، پوشش‌های تزیینی هست. مثلا دستگیره در شما نگاه میکنید طلای رنگ یا نقره رنگ، اینها از مواد ارزون قیمتی ساخته میشه ولی روش یک لایه و یا یک پوشش اصطلاحاً تزیینی یا دکوراتیوی داده میشه که اون ساعت رو زیبا میکنه. یا قدیما شیرالاتی که توی خونه ها استفاده میشد معمولاً همش یه رنگ نقره رنگ داشت، ولی جدیداً با استفاده از اینکه اینها رو داخل سیستم های لایه نشانی در خلأ میذارن، شما میتونید یه طیف رنگ از اینها داشته باشید که اینها بسیار زیبا هست. عرضم به حضورتون که حالت های پیشرفته‌تر شیشه های لوعی هست که توی دنیا در استفاده میشه. بین شیشه های پنجره معمولیه، ولی کاری که میکنه اجازه نمیده طیف مادون قرمز نور خورشید باعث گرما میشه ورود پیدا بکنه به داخل ساختمان و در نتیجه داخل ساختمان نسبت به شیشه های معمولی خیلی کمتر گرم میشه. مدل دیگرش رو میسازن که برعکس، برای جاهایی که سرد سیره بیشتر اجازه میده که نور مادون قرمز که طیف گرمایی خورشید هست بتونه بیشتر وارد بشه در داخل سیستم. یا سرمته‌هایی رو که می‌بینید، سرمته‌هایی که رنگ طلایی داره، اینا پوشش‌های سخت هست یا هارد کوتینگ هست. با پوششی مثلا از تیتانیوم نایتراید میتونن یک سطح، یک سرمته رو یا یک تیغچه برشی رو که تو کارهای تراشکاری و فرسکاری استفاده میشه حدود بین 10 تا 100 برابر و طول عمرش رو میتونن استفاده بکنن. یکی از کاربردهای دیگه که میبینن مردم پوشش های اپتیکی هست.
چی هست؟
پوشش های اپتیکی. یعنی شما شیشه عینکتون رو وقتی از عینک ساز میگیرید میبینید که یک لایه مثلا بنفش رنگ یا سبز رنگی روش پوشش داده شده. اینها رو داخل سیستم های خلا پوشش رو میدن و کاری که میکنه اینه که نوری که از بیرون میاد و میخوره به سطح شیشه معمولا 8% این نور بازتاب میشه. با استفاده از این پوشش این بازتاب رو میرسوننش به زیر 1%، یعنی شما میتونی منظره شفافتری رو ببینید. این حالا توی عینک شاید خیلی خودش رو نشون نده، ولی وقتی یه سیستم اپتیکی دارید مثل یک میکروسکوپ یا مثل یک تلسکوپ که تعداد زیادی عدسی داره، اگر هر کدوم از اینها 8% نور رو بازتاب بکنه، اون نوری که میرسه اون آخر نوریه که مثلا 50% کیفیتش رو از دست داره. حالا سیستم های الکترو اپتیکی هست، مثلا یک پهباد یا ماهواره‌ای که از فاصله بسیار زیاد داره روی زمین تصویر برداری میکنه، رصد میکنه. اینها باید پوشش های خیلی خاصی داشته باشن.
درسته.
که بتونه با اون کیفیت کار بکنه و همه اینها فقط در سیستم هایی که سیستم های لایه نشانی در خلا هست قابل استفاده هست. و سلول های خورشیدی الان دنیا به شدت داره کار میکنه روی پنل های خورشیدی که بتونن از اصطلاحاً انرژی پاک استفاده بکنن. یه بخشی از ساخت این پنل ها داخل سیستم های لایه نشانی در خلا داره انجام میشه. اتومبیل های برقی الان به شدت داره رواج پیدا میکنه، چون ببینید اتومبیل های متداولی که ما داریم بنزینی و اینها قطعات بسیار زیادی داره و استهلاک داره گرونه، ولی اتومبیل های برقی بسیار سیستم های ساده ای داره. یعنی شما یه باتری داری و یک موتوری داری که با برق دی سی کار میکنه و چهار تا چرخ میزنی بهش، بسیار ساده تر. ولی بحثش بحث باتریه.
درست.
که بتونه شارژ مدت طولانی تری رو نگه
داره. آقای دکتر، اینها توی کشورمون الان قابلیت مصرف داره با توجه به اینکه خب ما محصولاتی که بر پایه این تکنولوژی باشه رو کمتر در کشور مشاهد هستیم؟
ببینید خوشبختانه بخشای زیادی از اینها توی کشور داره انجام میشه. یعنی مثلا خود ما شاید نزدیک به 200 مرکز تحقیقاتی و دانشگاه کشور تجهیزاتمون رو خریداری کردن و شاید بگم چند هزار دانشجو در مقطع فوق لیسانس و دکترا پروژه های تحقیقاتیشون رو دارن با دست.
نه، در حوزه آکادمیک هر زمی کنم، در حوزه عمل دارم.
عمل هم همینطور. الان ما شرکت های خوب ایرانی داریم که داره پوشش دهی میکنه روی شیرالات، روی دستگیره های درد، پوشش های تزئینی رو داره. دقت میکنید؟
بله بله.
ولی مثلا توی حوزه هارد کوتینگ ما هنوز خیلی اونطوری که باید، چون تکنولوژی بالایه، توان فنی مهندسیش رو داریم و در صورتی توجیه پیدا میکنه که شما بتونید با یک بازار و یک مارکت 7-8 میلیاردی طرف باشید.
درست.
ببینید به 80 میلیون 85 میلیون جمعیت خوبی برای تولید بعضی از محصولات. مثلا شما لبنیات تولید میکنید، پوشاک تولید میکنید، ولی بعضی از تجهیزات های تک این مارکت براش مارکت و بازار کوچیکی هست.
درست.
و اگر بخواد شرکتی ورود پیدا بکنه، باید با دید این که خب من باید یک شرکت بین المللی بشم ورود پیدا بکنه. یک کشوری مثلا فرض کنید تو اروپا مثل اتریش، مثل پرتغال، اینا 4 میلیون 8 میلیون جمعیت دارن. شرکتی که استارتاپی که اونجا شروع به کار میکنه اصلا دیدش دیده بین المللی هست. خاطر این که یه مارکت و یا بازار 4 میلیونی اصلا بازار و مارکت بزرگی نیست.
بله.
در ارتباط با حالا کشور ما هم همینطوره که انشالله یه مقدار با کمک های بیشتر معاونت محترم میفناوری و یه مقدار با حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور، قطعا ما میتونیم حالا حرکت و شتاب بیشتری رو در این راستا بگیریم و داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر احمد مهدوی اردکانی، امیدوارم که توفیق همراه شما باشه و اتفاقات بسیار بیشتر و بهتری رو شاهد باشیم توسط شرکت دانش بنیانی که حضرت عالی مدیر عاملش هستین. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.